صبحانه با خبر امروز. ادامه دعوای واشنگتن و پکن بر سر منشأ ویروس کرونا همزمان با عبور تعداد قربانیان از 250 هزار تن. آمار تکان دهنده از کمبود شدید امکانات اولیه بهداشت فردی در دنیا. سازمان جهانی بهداشت میگوید 3 میلیارد نفر به آب و صابون دسترسی ندارند. ادامه حملات اسرائیل به مناطقی در خاک سوریه. در تازه ترین مورد دست کم 14 نظامی ایرانی و شبه نظامی عراقی کشته شدند. و گزارش اختصاصی از حادثه مرگبار در مرز ایران و افغانستان. ایران میگوید در غرق شدن شهروندان افغانستان دست نداشته. آمریکا میگوید از ادامه تحقیقات پشتیبانی میکند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که آمار قربانیان ویروس کرونا در جهان از 250 هزار تن هم فراتر رفته، جنجال‌های سیاسی بر سر منشأ ویروس و سهوی یا عمدی بودن انتشارش همچنان ادامه دارد. پس از آنکه مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا منشأ انتشار ویروس کرونا را آزمایشگاهی در شهر ووهان خواند، رسانه‌های دولتی چین او را به دروغگویی متهم کردند. در همین حال سازمان جهانی بهداشت میگوید هیچ گونه مدارکی از واشنگتن یا منابع دیگر در تایید نظر آقای پومپو دریافت نکرده است. خود سازمان بهداشت جهانی اما از گزند انتقادات به خصوص از سوی آمریکا در امان نبوده و حتی دونالد ترامپ پس از متهم کردن این نهاد به همسویی با پکن بخش از کمک‌های آمریکا به این نهاد بهداشتی را قطع کرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بریتانیا شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور از مرز 32 هزار تن گذشت و بدین ترتیب بنابر آمار رسمی حالا بریتانیا پرتلفات ترین کشور در نتیجه بیماری کووید 19 در اروپا است و دومین کشور جهان پس از آمریکا، در حالی که مناقشه میان آمریکا و چین بر سر منشأ ویروس کرونا بالا گرفته. رسانه‌های چینی طی دو روز گذشته به شدت به مقام‌های آمریکایی از جمله مایک پومپئو وزیر امور خارجه این کشور تاختند. دلیلش هم گمانه‌زنی‌های مقام‌های آمریکایی از احتمال دست‌ساز بودن ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های چین است. آقای پومپئو در این مصاحبه با شبکه خبری ABC گفت شواهد فراوانی نشان می‌دهد که سرمنشأ ویروس کرونا آزمایشگاه ویروس شناسی شهر ووهان چین باشد. پس از این مصاحبه روزنامه چینی گلوبال تایمز آقای پومپئو را به نشر نظری‌های مهمل و چرخاندن واقعیت متهم کرد.
درک شخصی من این است که هیچ دلیلی وجود ندارد ثابت کند ویروس ساختگی باشد. از سوی برخی دانشمندان بر این باورند که ترکیب یک ویروس نیازمند نبوغی غیرعادی بیش از هوش بشری است که در جامعه انسانی کنونی وجود ندارد. از این رو به نظرم ما انسان‌ها توان تولید چنین ویروسی نداریم.
و در سایه این جدال میان آمریکا و چین به ویژه با گذشت شمار قربانیان کرونا در جهان از مرز 250 هزار نفر، سازمان جهانی بهداشت میگوید دلیلی برای درستی اتهامات مقام‌های آمریکایی در دست ندارد.
تا کنون هیچ گزارشی در ارتباط با ادعاهای مطرح شده درباره اصل ویروس دریافت نکردیم. به نظر ما این سخنان تنها ارزیابی است. اگر دلایل و اسنادی باشد، ایالات متحده باید مشخص کند چه زمانی میتواند آنها را به اشتراک بگذارد. از این رو ما اکنون بر روی دانسته ها و دلایل در دسترس من تمرکز میکنیم که مشخص میکند منشأ ویروس طبیعی است.
The virus itself is of natural origin. اما مقام‌های آمریکایی بارها عملکرد سازمان جهانی بهداشت را در این اپیدمی زیر سوال بردند. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی درباره در اختیار داشتن دلیلی مبنی بر ساخت ویروس کرونا در آزمایشگاه ووهان چین گفته بود:
بله، مدرک دارم و معتقدم که سازمان بهداشت جهانی باید از خود خجالت بکشد، زیرا مثل روابط عمومی چین عمل می‌کند.
این جدال همزمان شده با ادامه کاهش تدابیر قرنطینه‌ای در ایران و تأکید رئیس جمهوری این کشور بر کنترل ویروس کرونا.
اقدامات تاکنون جمهوری اسلامی ایران موفق به جلوگیری مؤثر شیوع این ویروس در بسیاری از شهرها و مناطق کشور شده و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه و کنترل این ویروس در مواردی فراتر از استانداردهای بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این در حالی است که برخی گزارش‌ها از اوج‌گیری روند شیوع کرونا در برخی شهرهای ایران حکایت دارد، مسئله‌ای که هشدار شماری از مقام‌های بهداشتی را هم در پی داشته.
در حال این شتابی که ممکنه در عادی سازی اتفاق بیفته و احیانا مردم هم یه مقدار شرایط عادی تر تلقی بکنن، میتونه خطر به طور جدی وجود داشته باشه، برای که ما با امواج جدیدی از بیماری در کشور روبرو شدیم. برای ویروس هنوز در کشور حضور داره طبیعتا.
و اینجا در لندن، پایتخت بریتانیا، لایونل استنهاپ نقاش خیابانی اقدام به کشیدن تابلوی مشهور شام در انباس اثر کاراواجو ایتالیایی بر روی دیوار کرد، با این تفاوت که در این تابلوی خیابانی مسیح دستکش به دست دارد، اشاره ای به دنیای جدید در عصر کرونا. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا، همراه ماست. آقای عطاری، کمیسیون اروپا یک طرح بین المللی برای تامین هزینه های تحقیقاتی تولید واکسن و دارو برای مقابله با شیوع ویروس کرونا آغاز کرده. البته چند کشور به صورت جداگانه خودشون روی تولید این واکسن سرمایه گذاری کردن و مشغولن. شما چه چشم اندازی برای تولید واکسن برای کووید 19 میبینید؟
خب با توجه به این که این بیماری متاسفانه هنوز درمان قطعی براش پیدا نشده، بهترین و در واقع سهل الوصول ترین روش برای کنترل این اپیدمی همین استفاده از واکسن و تولید واکسن هست. به همین دلیل تقریبا تمام کشورها شروع کردن به برنامه‌ریزی برای تولید واکسن. عددش بسیار بسیار بالاست. اگر بخوایم بگیم خیلی تعداد مراکزی که چه مراکز خصوصی، افراد، اشخاص حقیقی، دولت‌ها، شرکت‌های مختلف الان شروع کردن به برنامه‌ریزی و همه اینها هم موفقیت‌های خیلی خوبی داشتن. چند تا از اینها در آلمان، یک کار مشترکی بین آلمان و آمریکا هست. در کشورهای مختلف دیگه، در ژاپن، استرالیا، آمریکا به تنهایی خودش، همه اینها به موفقیت‌های دست پیدا کردن. واکسن خوشبختانه با توجه به این که اون کنترل‌های و کارهای بوروکراتیک قبلی خیلی کم شده برای روش‌های کنترلیش، پیشرفت خیلی خوبی داشته و تولید واکسن تقریبا میشه گفت که ما الان بین 16 تا 26 واکسن تولیدی آماده استفاده است، اما فقط مونده کنترل‌های روی انسان. از اونجایی که خب این واکسن در مراحل نهایی باید روی میلیون ها انسان کنترل بشه و تست بشه و خب قرار دادن این میلیون ها انسان در معرض بیماری از لحاظ اخلاقی یک مقدار پیچیده است، به همین دلیل یه مقدار ممکنه با تأخیر صورت بگیره. اما نزدیکترین اونها که میتونه به واقعیت تبدیل بشه این هست که در مهر ماه یا بین مهر تا آذر ماه احتمالاً این واکسن آماده استفاده برای کادر پزشکی خواهد بود و تا پایان سال میلادی جاری و یا اوایل ژانویه برای استفاده عموم این دوزها به احتمال زیاد قابل استفاده و قابل دسترس خواهد بود.
به ماه مهر یا آذر اشاره کردید. مقامات ایران گفتن پاییز امسال پیک کرونا و آنفولانزا با هم اتفاق خواهد افتاد در این کشور. با توجه به شباهت‌هایی که علائم این دو بیماری با هم دارن، دولت‌ها چه باید انجام بدن برای تشخیص به موقع و یا درمان؟
بسیار نکته مهمی هست این موضوع و خب یک خوشبختانه میشه گفت یک نکته خیلی خوبی توی این قضایا هست و اون این که آنفولانزا از دو جهت متفاوت هست با کووید 19. یکی از جهت این که واکسن ما برای این بیماری داریم، دیگه این که تست های تشخیصی اون به وفور در تمام مطب ها و مراکز پزشکی وجود داره. خب اگر که دولت ها سرمایه گذاری بکنن و برنامه ریزی برای این دو موضوع بکنن، این خیلی اهمیت داره، به این شکل که واکسیناسیون به میزان بسیار بالا، نه به میزان 2 یا 3 میلیونی که سال قبل در ایران انجام شد، بلکه در حد بین 50 تا 60 میلیون واکسیناسیون در ایران اگر انجام بشه، و از طرفی در دسترس بودن تست به میزان خیلی زیاد، تست آنفولانزا در مطب‌های پزشکی باعث میشه که اولا از شیوع آنفولانزا جلوگیری بشه به میزان زیاد، و ثانیا به سرعت تشخیص داده بشه. اینجاست که بار سیستم پزشکی و مراجعه بیماران آنفولانزا به سیستم پزشکی کمتر خواهد شد و فرصت پیدا خواهند کرد که وقتشون رو بذارن روی کووید 19 برای درمان بهتر و کنترل بهتر بیمارانی که مراجعه میکنن.
آقای عطاری، خیلی زمان کوتاهی داریم، بسیاری از کشورها محدودیت‌ها رو دارن کم می‌کنن، فکر می‌کنید تأثیری در اوج دوباره بیماری خواهد داشت؟
خب یه مقدار که الان ما نتیجه‌شو می‌بینیم، به محض اینکه محدودیت‌ها کم شده دوباره آمار توی ایران بالا رفته، مسلماً اینطوری هست. اما اگه برداشتن محدودیت‌ها به شکل هوشمند باشه، نقاط و مناطقی که ما از اونجا آسیب دیدیم و بیماری داره منتشر میشه، اونها هنوز در قرنطینه بمونن و جاهایی که کمتر آسیب میزنن به این همگیری، در واقع اونها برطرف، اونها بشه، آزاد بشه، کم کم میتونه به تدریج این محدودیت ها به صورت هوشمند نه یک دفعه برداشته بشه.
محمد کاظم عطاری بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. اشاره شد که با کاهش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا، شماری از کشورها کاهش مرحله محدودیت‌های وضع شده را آغاز کردند. در اروپا، اسپانیا و ایتالیا به عنوان دو کشوری که بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان ناشی از ویروس کرونا را داشتند، در روزهای اخیر از کاهش شمار مبتلایان خبر دادند. سیاوش سعادتیان نگاهی کرده به تازه‌ترین وضعیت این کشورها.
این پدر بزرگ 72 ساله در روم ایتالیا نمیتوانست از این خوشحال تر باشد. او پس از 2 ماه توانست نوه‌اش را از نزدیک ببیند و اینگونه او را در آغوش بگیرد.
در طول قرنطینه خیلی ناآروم بودیم. نمیتونم بگم که چقدر خوشحالم. 2 ماه نوه‌مون رو فقط از طریق تماس ویدیویی میدیدیم. ولی معلومه که مثل از نزدیک دیدن نبود.
دولت ایتالیا از این هفته شماری از محدودیت‌های سختگیرانه برای کنترل ویروس کرونا را برداشت و رفت و آمدها را آسان‌تر کرد. در نتیجه این تصمیم 4.5 میلیون ایتالیایی از اوایل این هفته به سر کار خود بازگشتند. بر اساس تصمیم دولت، کارخانه‌ها و شرکت‌های ساختمانی فعالیت خود را از سر گرفتند و بارها و کافه‌ها به مشتریان غذا و نوشیدنی فروختند.
از دیروز کارمون رو شروع کردیم. الان چیزی حدود 10% از فروش معمولمون رو داریم و این برای ما سخته. تا وقتی که گردشگرا برنگردن کارمون رونق نمیگیره.
این دومین مرحله از کاهش محدودیت‌ها در ایتالیا به شمار می‌رود. ایتالیایی ها به جز در موارد خاص اجازه سفر به مناطق دیگر این کشور را ندارند و رستوران ها و کافه ها هم نمی توانند در فضای داخل از مشتریان پذیرایی کنند. مدارس، سینماها، موزه ها، فروشگاه ها و آرایشگاه ها همچنان تعطیلند، اما انتظار می رود تا کمتر از 1 ماه دیگر فعالیت خود را از سر بگیرند. بر اساس آمار رسمی در ایتالیا، ویروس کرونا نزدیک به 30,000 نفر قربانی گرفته است. اما مردم در اسپانیا که بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را در اروپا دارد، از این هفته از آزادی‌های بیشتری برخوردار شدند. از روز دوشنبه، آرایشگاه‌ها درهای خود را به روی مشتریان بیتاب باز کردند و کسب و کارشان هم حسابی سکه است.
3 روز اول که اصلا جای خالی نداریم. اوضاع خوبه. ما هم به فکر سر و وضع مشتری‌ها هستیم و هم به فکر سلامتیشون.
اسپانیا از دوشنبه این هفته اولین مرحله از مراحل چهارگانه کاهش محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا را به اجرا گذاشت. بر این اساس کسب و کارهای زیر 400 متر می توانند فعالیت خود را شروع کنند و مشتریان هم می توانند سفارش های خود را از فروشگاه های لباس شخصا تحویل بگیرند. با کاهش شماری از محدودیت ها جمعیت زیادی از دونده ها و دوچرخه سوارها در بارسلونا به خیابان ها آمدند و پس از نزدیک به 50 روز در فضای آزاد ورزش کردند. تا کنون این افراد تنها می توانستند برای خرید و یا کارهای ضروری از خانه خارج شوند. بیش از 248,000 نفر در اسپانیا به کووید 19 دچار شدند و بیش از 25,000 نفر هم جان خود را از دست دادند. در همسایگی اسپانیا، فرانسوی ها همچنان باید یک هفته دیگر برای کاهش محدودیت ها صبر کنند. خیابان‌های شهر پاریس تقریباً خالی است و مغازه‌ها و فروشگاه‌ها همچنان تعطیلند. قرار است از هفته آینده مهد کودک‌ها و مدارس ابتدایی در فرانسه کار خود را شروع کنند. با برداشته شدن بخشی از محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا، شهرهای مختلف اروپا چهره شلوغ‌تری به خود گرفتند. اما هنوز مشکلات ناشی از این اپیدمی بر جای خود باقی است. با این وجود برای افرادی که مدت‌ها عزیزانشان را ندیده بودند مثل این پدر بزرگ و مادر بزرگ ایتالیایی فعلا وقت جشن گرفتن پایان قرنطینه است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همراه هستیم با کیمیا قربانی، روزنامه‌نگار آزاد مقیم ایتالیا. خانم قربانی، این آزادی‌های مشروط و کنترل شده‌ای که قراره ایتالیا با اونها محدودیت‌ها رو کم کنه چه هستند؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بیننده های عزیز. بله، محدودیت ها قراره که کم بشه و در واقع از جانب دولت کنترل هایی انجام میشه و شهروندا هم باید رفتارهای خودشون رو ظاهراً کنترل بکنن وقتی میان بیرون از خونه. همچنان باید استفاده بشه از ماسک و دستکش و گفته میشه که تشییع جنازه میشه برگزار بشه برای فوتی ها ولی تا 15 نفر مجاز هستن که انجام بدن این مراسم. ورزشکاران میتونن به صورت انفرادی و در فضای باز تمرینات خودشون رو انجام بدن. رستوران ها و بارها باز هستن اما فقط به صورت بیرون بر فعالیت میکنن، کسی نمیتونه وارد بشه و در واقع اونجا غذا بخوره یا کافه بگیره. اما از 18 می اتفاقات دیگه میفته و خیلی از مشاغل باز میشن. موزه ها، کتابخونه ها، آرایشگاه ها قرار باز بشن و فوتبالیست ها هم تمرینات خودش رو به طور انفرادی البته آغاز کردن. اما همین بحث باز شدن بارها و رستوران ها خودش چالش زیادی به همراه داشته. مثلا بسیاری از رستوراندارها، مغازه ها و بارها کلید های مغازه های خودشون رو به صورت اعتراض و به صورت نمادین به شهرداری ها دادن و میگن که اجازه باز کردن هست اما شرایط باز کردن نیست و میگن که چطور میشه با حفظ فاصله اجتماعی در واقع کسی رو راه داد توی رستوران، برای که ظرفیت یه رستورانی اگه 50 نفر باشه اگه قرار باشه که فاصله اجتماعی رعایت بشه فقط مثلا 10 نفر میتونن برن و هزینه ها اینجوری سرسام‌آور میشه و سودی براشون نخواهد داشت. و این بوده در واقع.
شما در اون کشور زندگی میکنید و این محدودیت ها رو که از روز دوشنبه آغاز شده به نوعی دارید میبینید. کمی از ایتالیا پس از قرنطینه برامون بگید. آیا مردم به تصمیم دولت اعتماد کردن و زندگی به نوعی از سر گرفته شده؟
در مورد اعتماد، مردم به حرف دولت حسابی گوش دادن، با حتی اگر که در واقع سخت بوده قرنطینه و از نظر مالی براشون بسیار مشکل هستش اما چاره ای نداشتن جز اعتماد. در واقع اعتمادی هستش که از سر اجبار هستش، وگرنه مردم خوشحال نیستن از اینکه در واقع دارن گوش میدن. ولی خب هر آن چیزی رو که دولت گفته تا به امروز انجام دادن. امروز خودم به سطح شهر رفته بودم و دیدم که خب واقعا تعداد بیشتری از آدما بیرون هستن و یه چیزی که دیدم خوشحال بودن مردم و توی روحیه‌شون تاثیر گذاشته بودن که بارا بازه و میتونن بیان کافه بگیرن و بیرون بخورن و ایتالیایی ها خب خیلی اهل بار و کافه هستن. و مسئله دیگه ای که هست در مورد همین در واقع محدودیت ها و اعتماد اینه که یه تعدادی از مردم معترض هستن، یه بخش از مردم که مذهبی هستن و میخوان که وارد کلیساها بشن و دوست دارن که برن در واقع مراسم مذهبی برگزار بکنن و سازمان برگزاری مراسم عشای ربانی هم معترض هست و میگه که دولت احترام نمیذاره به کلیسا. کلیسا ها باز هستن ولی همچنان اجازه ورود و برگزاری مراسم مذهبی داده نمیشه. این یکی از مسائلی هستش که عده‌ای از مذهبی ها در واقع مشکل دارن باهاش با دولت. مسئله بعدی مسئله موزیسین ها هست که اونها هم خیلی ناراحت هستن به خاطر اینکه هنوز نمیتونن بیان ساز بزنن، دوست دارن بیان تو خیابون ساز بزنن ولی همچنان دولت اجازه نمیده و اونها خواهان این هستن که زودتر این مجوز رو دریافت بکنن که بتونن بیان و تو خیابون ساز بزنن.
خانم قربانی زمان زیادی نداریم، اشاره کردیم به رفتارهای اجتماعی شهروندان، آیا دستورالعمل خاصی برای این رفتارهای اجتماعی وجود داره؟
دستورالعمل خاصی که همچنان برای خروج از خانه باید حتما اون فرم خروج از خانه با دلیل موجه امضا بشه و کسایی که قراره که به دیدار خانواده هاشون مثلا برن به بیرون از شهر نمیتونن برن، اگه خانوادهشون تو همون شهر هستن میتونن دیداری داشته باشن و طبق روال قبل همچنان ادامه داره همون ها.
کیمیا قربانی بود، روزنامه‌نگار آزاد مقیم ایتالیا. خب به غیر از ایتالیا، یکی از کشورهایی که به شدت از شیوع کرونا ضربه خورده اسپانیا است. این کشور هم آرام آرام به سمت کاستن از محدودیت ها می رود. از جمله پس از حدود 50 روز سواحل این کشور به روی ورزشکاران و موج سواران باز شده، البته با رعایت ضوابط بهداشتی و حفظ فاصله. سری بزنیم به این سواحل.
اینجا اسپانیا است. بعد از حدود 50 روز دوری، موج سواران دوباره دل به آب زده اند. سواحل شهر سان سباستیان و جزیره گران کاناریا در مجمع جزایر قناری میزبان مردمی است که تازه از قرنطینه بیرون آمده اند. بعد از حدود 2 ماه از شیوع بیماری کووید 19، دولت اسپانیا از محدودیت ها کم کرده است. از نیمی ماه مارس جمعیت 47 میلیونی اسپانیا در قرنطینه به سر می‌برند. با اینکه قرنطینه در این کشور تمدید شده است، اما با کاهش روند شیوع ویروس کرونا، دولت اسپانیا قصد دارد در چند مرحله از محدودیت‌های کشور کم کند.
حس خیلی خوبیه. بعد از قرنطینه دوباره برگشتم به آب. خیلی خوشحالم. حس آزادی می‌کنم. عالیه.
بعد از 7 هفته محدودیت‌های رفت آمد برای بزرگسالان کم شده است و جوانان اجازه دارند در این ساحل ورزش کنند. آنها با تخته‌های موج سواری از ساعات آزادی خود لذت می‌برند. تعدادی نیز در ساحل قدم می‌زنند و نرمش می‌کنند.
به نظرم مردم خوشحالن. رعایت فاصله در موج سواری خیلی سخت نیست، چون به هر حال تو آب به هم نزدیک نمیشن. خوشحالیم و خسته، بدنمون دیگه ورزده نیست، به خصوص افراد مسن، ولی روز خیلی خوبی بود.
در برنامه دولت ساعتی در روز برای فعالیت مشخص شده است. بین ساعت 6 تا 10 صبح و از 8 تا 11 شب جوانترها فرصت دارند تا پیاده روی و ورزش کنند. ساعت بین ظهر و 7 غروب مختص کودکان است و باقی مانده ی روز برای افراد مسن‌تر و افرادی که از نظر جسمی آسیب پذیر هستند در نظر گرفته شده است. برای جلوگیری از شیوع دوباره بیماری، اجتماع افراد هنوز ممنوع است و پیشنهاد می شود مردم همچنان از ماسک استفاده کنند. برخی از فروشگاه ها، کلیساها و باشگاه های ورزشی هم به زودی بازگشایی می شوند. تا حالا در اسپانیا بیش از 247 هزار مورد ابتلا و بالای 25 هزار مرگ در اثر کووید 19 ثبت شده است. اما به نظر می رسد که شیوع بیماری رو به کاهش است و دولت اسپانیا امیدوار است به زودی بتواند بیشتر محدودیت ها را بردارد.
در حالی که با همه‌گیری جهانی کووید 19 شستشوی دست‌ها با آب و صابون برای جلوگیری از انتقال بیماری اهمیت 2 چندان پیدا کرده، سازمان بهداشت جهانی میگوید 40% مردم جهان در خانه به آب و صابون دسترسی ندارند. در ایران هم بسیاری از مناطق روستایی و دورافتاده هنوز به شبکه آب بهداشتی وصل نشدند. گزارشی ببینیم از شهریار سیامی.
آب روسا جنگارا که هم برای ظرف شستن و حمام و بعد لباس شستن دارن از این آب استفاده میکنن، هم دامه هاشون هم از این آب استفاده میکنن.
این گونه گودال ها را در روستای بلوچستان هوتک میگویند. اگرچه آلوده به نظر میرسد ولی آب شستشوی مردم را در بسیاری از روستاهای منطقه تامین میکند. آبی که قرار است همراه صابون ویروس کرونا را از بین ببرد. بیشتر شبیه شوخی به نظر میرسد، یک شوخی تلخ. اینجا هم روستای شند معصومه از توابع نهبندان خراسان جنوبی است. روستایی فاقد آب بهداشتی برای شستشو.
آبتون، آب لوله کشیتون میاد 4-5000 تومان؟
آب شور است. آب شیرین خمنده خدا میارم، من برای آب میاد تو شیره داخل شیره میام میگیرم میخورم.
روستای زیادی در ایران همین وضع را دارند. اینجا هم روستای چچل و چتن در کوکیلوی و بوی احمد است با همان مشکل آب. هرچند دسترسی سخت به این روستا باعث شده تا کنون از گزند ویروس کرونا در امان بماند، ولی اگر ویروس به اینجا برسد باید منتظر یک فاجعه بود. این هم روستای رمچاه قشم.
با توجه به تاکید بر بهداشت فردی و بهداشت اجتماعی، به خاطر بیماری کرونا احتیاج به آب یعنی ضرورت بیشتری داره. بر این اساس با توجه به اینکه آبشیرکن روستا مدت زمان زیادی است که از عمر اون میگذره و جوابگو نیست، آب بعد از یک ماه و نیم دو ماه شاید بعضن بیشتر مردم در نوبت قرار میگیرن.
هنوز 10,000 روستا در ایران آب سالم و بهداشتی ندارند. هرچند پارسال مسئولان گفتند 1,000,000 روستایی به آب بهداشتی دسترسی پیدا خواهند کرد.
امیدوار هستیم که در ساختار جدیدی هم که برای آب و فاضلاب روستایی و شهری پیش بینی کردیم، این در تسریع آبرسانی به روستاها کمک زیادی بکنه.
سازمان جهانی بهداشت به همین موضوع اشاره کرده که 40% جمعیت جهان به آب بهداشتی و صابون دسترسی ندارند، یعنی 2 نفر از هر 5 نفر ساکن کره زمین. در حالی که از اولین روزهای شروع همه‌گیری کووید 19 رئیس سازمان جهانی بهداشت بارها و بارها مردم را به شستن دست‌ها تشویق کرده. صفی در سودان جنوبی برای شستن دست، یکی از کشورهایی که حتی در شهرها هم امکانات شستشوی بهداشتی وجود ندارند. عکس این کودک هندی به خوبی گویای ماجراست. اینکه در مبارزه با همه‌گیری بیماری کووید 19 نمیتوان امید چندانی به تحقق هدف 20 بار شستن روزانه دست‌ها با آب و صابون داشت.
در کشورهایی که با کمبود آب یا شرایط سخت زندگی روبرو هستند، اگر شستشوی مرتب دست و فاصله گذاری اجتماعی عملی نیست، می توانند دست کم از ماسک استفاده کنند.
با این وجود بهترین راه از بین بردن ویروس کرونا که می تواند ساعتها و روزها روی پوست بدن باقی بماند، شستن با آب و صابون است. صابون به علت داشتن اسیدهای چرب و نمک ها می تواند چربی ها را از سطوح پاک کند. ویروس ها هم معمولا به چربی ها می چسبند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
4 ایرانی شامل 3 مرد و 1 زن که در پوشش پلیس فرانسه از رانندگان خارجی 25 هزار یورو سرقت کرده بودند بازداشت شدند. در گزارش پلیس نامی از افراد بازداشت شده نیامده، اما گفته شده آنها در شهر مادر شرق پاریس از قربانیان سرقت می کردند و بازداشت شدند. ایرج ادیبزاده روزنامه‌نگار مقیم فرانسه همراه ماست. آقای ادیبزاده، داستان این سرقت ها چگونه است؟
خب به هر حال این یه باند تبهکار بوده، 3 مرد ایرانی و 1 زن که لباس پلیس می پوشیدن و به خاطر این مسائل کرونا ماسک می زدن که زیاد مشخص نبود که اینا کی هستن، و در دوران قرنطینه می دونید که خروج از خانه ها ممنوع بود. هر کس که حتی با اتومبیل هم خواست از خونه خارج بشه باید یک گواهی که قبلا روی انترنت می فرستادن چاپ می کردن اونجا بنویسن که برای چه موضوعی از خونه خارج شدن. بنابراین اینا با توجه به همین مسئله جلوی اتومبیل ها رو می گرفتن، بعد گواهی خروج می خواستن از خانه، بعد بازرسی وسایل شخصی رو می کردن، و پول و اشیاء قیمتی این کسایی که به حال سرگرم بازرسی بودن اینا رو برمی‌داشتن و بعد خب فرار می‌کردن. پلیس نشونه اونها رو در صندلی که حومه پاریس است به دست میاره. یکی از همینا یعنی یه خانومی که جز این باند بوده در اونجا میرن خونش میبینن 11,000 یورو پول نه و بعدم در حسابهای بانکیش 40,000 یورو پول داشته. در بازرسی از خانوم از خانه همین خانوم اسامی یعنی شناسایی میشن اون سه نفر دیگه و بعد هم به حال دستگیر میشن و الان صحبتهای یه مقدار هفت تا شکایت شده که برخش به نظر من زیاد چیزای جالبی نیست. مثلا یه سنگالی هست گفته از من نمیدونم 3,000 یورو دزدیدن، یکی میگه یعنی یه چیزایی میگن که الان خب تو این دزدیا من در جریانش بودم، ولی اون چی که مسلمه اینا این کارا رو میکردن و همش هم در همین دوران قرنطینه بوده، با اتومبیلای شیک بیشتر طرف میشدن و سعی میکردن دزدی میکنن.
آیا فقط در فرانسه دست به سرقت و اقدام به کلاهبرداری میکردن یا در کشورهای دیگه هم با توجه به نزدیکی کشورهای دیگه به فرانسه هم جای دیگه هم فعال بودن؟
نه، بعد معلوم شده اینا در آلمان، سوئیس و بلژیک هم همین کارا رو میکردن و به انهای مختلف میرفتن و دزدی میکردن، به خصوص بیشتر جلوی اتومبیل‌های شیک رو میگرفتن. حالا در اینجا لباس پلیس میپوشیدن، در جاهای دیگه معلوم نیست به چه ترتیبی این کار رو میکردن، ولی اون چی که مسلمه اینا دستگیر شدن. اون کسایی هم که ازشون شکایت داشتن دستی کم هفت نفر اومدن شکایت کردن که از اونها دزدی شده و بعد به حال همشون بازداشت شدن این باند تبهکار و حالا پلیس همچنان داره از اینا بازجویی میکنه تا ببینه آیا اینا کسان دیگری هم به این ارتباط دارن یا نه.
گفته شده حتی این افراد زبان فرانسوی رو هم به خوبی صحبت نمی کردن. چطور خود را به اونها اعتماد می کردن و اجازه بازرسی به اونها می دادن؟
بله، ببینید وقتی که جلوی یه خودرو رو می گیرن و میگن که ورقه مجاز برای اومدن بیرون از خونه رو نشون بدید، زیاد به زبان احتیاجی نیست. مثلا می گرفتم گفتم که خب این کاغذ خودتون نشون بدید، اونا اغلب شاید نداشتن یا داشتن، اگر نداشتن خب اینا میگفتن باید جریمه بشین و بعد میگفتن وسایل نمیدارم کارت نشون بدین، اینا در همین هم دزدی میکردن. یعنی زیاد احتیاج به زبان فرانسه نداشتن، ولی کلن الان پلیس که اینا رو دستگیر کرده اینا رو به عنوان یه باند تبهکار دستگیر کرده و ضمن بازجویی از اوناست و خونه هاشون رو میگرده. ببینید واقعا چقدر اینا دزدی کردن، کجاها پنهان کردن و به هر حال یه جوری آبروریزیه.
سپاس از ایرج ادیب‌زاده روزنامه‌نگار مقیم فرانسه که همراه ما بود.
خیلی سپاس گذارم.
اما در آن سوی جهان سینا کریمی یک شهروند ایرانی با وجود شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری برای قدردانی و حمایت از کادر پزشکی در ووهان چین مانده و در یک کافه کار میکند. این شهر که در مرکز استان هوبی چین واقع شده خاستگاه شیوع ویروس کرونا است. بد نیست با سینا بیشتر آشنا بشیم.
سینا کریمی در کافی شاپی به نام واکاندا در ووهان چین کار میکند. او که یک باریستا است، برای پزشکان و پرستارانی که در بیمارستان ها با بیماری کووید 19 مبارزه می کنند قهوه درست می کند.
تنها کمکی که می تونستیم بکنیم این بود که براشون قهوه درست کنیم. می خواستیم با این کار به کسانی که از ما مراقبت می کنن بگیم که مردم تلاش های شما رو می بینن. می خواستیم به پزشکان و پرستارها نشون بدیم که کنارشون هستیم و از زحماتشون قدردانی می کنیم.
کافی شاپ واکاندا از 26 ژانویه و پس از اعلام قرنطینه کامل شهر برای کادر پزشکی قهوه رایگان تهیه می کند. کار در این کافی شاپ از ساعت 9 صبح شروع می شود. 7 باریستا در اینجا کار می کنند. آنها در 2 شیفت کاری حدود 500 لیوان قهوه درست می کنند و به بیمارستان های اطراف کافی شاپ تحویل می دهند.
من اهل ووهان هستم و همینجا میمونم. من دوستای زیادی اینجا دارم. ما با هم همینجا میمونیم و با کرونا میجنگیم. مطمئنم چین این ویروس رو شکست میده.
سفارت ایران در ماه ژانویه از همه شهروندان ایرانی ساکن چین خواست که به ایران برگردند. خانواده سینا به شدت نگران وضعیت او بودند. با این حال او تصمیم گرفت در ووهان بماند و کمک کند. بعد از اینکه ایران اولین مورد ابتلا به کووید 19 را اعلام کرد، سینا تجربیاتش را در ووهان را با مردم ایران به اشتراک گذاشت. او راهکارهای مؤثر و مفیدی که مردم ووهان در مبارزه با کووید 19 به کار برده بودند را در اختیار آنها گذاشت.
ایرانی ها ازم میپرسن که اینجا چه خبره، در مقابل ویروس کرونا چه کارهایی باید انجام بدیم و چه کارهایی میشه کرد. برای همین تصمیم گرفتم به مردم بگم که چی کار کنن. کارهایی که مردم چین و پزشکا اینجا انجام میدن رو بهشون منتقل کنم، اما از همه مهمتر سعی کردم تجربه خودم رو به عنوان یک فرد عادی بهشون بگم، چون من پزشک نیستم.
سینا 2 سال است که در ووهان زندگی میکنن. او که خود را جزی از این شهر می دانند، از این که شهر کم کم از قرنطینه اجباری و سراسری خارج می شود بسیار خوشحال است.
حس خیلی خوبیه وقتی می بینم مغازه ها دوباره باز شدن. فکر می کنم مردم هم از این موضوع خوشحالن. شاید باز شدن دوباره مغازه ها خیلی موضوع کوچیک و ساده باشه، ولی همین امیدوار کننده است. فکر می کنم همه چی خیلی زود و سریع درست بشه.
شهر ووهان که به مدت 10 هفته در قرنطینه سراسری بود، از اواسط ماه آوریل کم کم در حال بازگشت به روال عادی خود است. با این حال به نظر می رسد این شهر با صدمات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا برای بازگشت به دوران قبل از شیوع کرونا راهی پرپیچ و خم پیش رو دارد.
در میانه بحران جهانی کرونا، حملات هوایی و موشکی اسرائیل به اهدافی در خاک سوریه ادامه دارد. حملاتی که عمدتاً مواضع نیروهای ایرانی و متحدانش را هدف قرار می‌دهند. گزارش شده که در تازه‌ترین حمله که 5 مورد در 2 هفته اخیر است، دست کم 14 تن از جمله چند نظامی ایرانی کشته شدند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
حمله های اسرائیل در نیمه شب دوشنبه به مواضع مرتبط با ایران در سوریه، آن هم برای 5 بار در 2 هفته اخیر. گزارش ها حاکی از کشته شدن دست کم 14 نظامی ایرانی و غیر ایرانی و زخمی شدن تعداد دیگر است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید حمله های دوشنبه شب اسرائیل مواضع ایران و نیروهای مورد حمایت آن را در استان دیروزور هدف قرار داده. خبرگزاری دولتی سوریه سانا اما میگوید این حمله ها به منطقه‌ای در جنوب حلب انجام شده. در روزهای اخیر گزارش های مختلفی از حمله های اسرائیل به خاک سوریه منتشر شده است. تازه ترین آن پیش از حمله های دوشنبه شب، شلیک موشک از سوی جنگنده های اسرائیلی به منطقه‌ای نزدیک دمشق پایتخت سوریه بود که بر اثر آن دست کم 3 غیر نظامی هم کشته شدند. روز جمعه نیروهای اسرائیلی یک انبار موشک را در جنوب حلب هدف قرار دادند که شاخه نظامی گروه حزب الله، یکی دیگر از همپیمانان ایران، از آن استفاده می‌کند. جمهوری اسلامی ایران، همپیمان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، که همواره میگوید از دمشق حمایت مستشاری میکند نه نظامی، خود اکنون درگیر بحران کرونا و تلاش برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل است.
آمریکا سالهاست با تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی نه تنها مردم ایران را از دسترسی به حقوق خود محروم ساخته، بلکه اقداماتش تهدیدی برای چند جانب گرایی و همکاری های بین المللی محسوب می شود.
با این حال برخی دیگر از کشورها از جمله آمریکا و اسرائیل تهران را به دخالت نظامی در این منطقه متهم می کنند. در میان حمله های موشکی به سوریه، اسرائیل هم درگیر مشکلات داخلی خود است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دنبال تشکیل دولت ائتلافی با رقیب انتخاباتی و حزبیش بنی گانتس است. اقدامی که در میانه روند رسیدگی به پرونده آقای نتانیاهو در ارتباط با فساد سیاسی و مالی به کندی پیش می رود.
به نظرم در حال حاضر اون چه ضروری است؟ اجرای کردن پیمان برای تصویب قوانین و تشکیل دولت است. این چیزی است که مردم می‌خواهند و به آن نیاز دارند.
حمله‌های اسرائیل به سوریه که پس از بروز بحران همه‌گیری ویروس کرونا مدتی متوقف شده بود، حالا دوباره از سر گرفته شده. مقام‌های نظامی اسرائیل می‌گویند اقدام‌هایشان علیه نیروهای ایرانی اکنون در راستای وادار کردن آنها به خروج از سوریه است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
افشین شاهی همراه ماست، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد. آقای شاهی، این پنجمین باره که در دو هفته گذشته اسرائیل اهداف مرتبط با نیروهای ایرانی رو در سوریه هدف قرار داده. آیا سوریه داره هزینه حضور ایران در خاکش رو میپردازه؟
خانم ملکی، این سال پیچیده است. من فکر میکنم بعد از 9 سال جنگ این برهمگان هویدا باشه که بشار اسد دوام و بقای خودش رو تا اندازه‌ای بسیار زیادی مدیون حمایت‌های حزب الله و جمهوری اسلامی و روسیه می‌بینه. خب این هم برهمگان هویدا است که در 9 سال گذشته جنگ داخلی سوریه وارد مراحل بسیار متعددی شده. در بعد اول جنگ، در فاز اول جنگ، اسرائیل نقش مستقیمی ایفا نکرد، اما ما می‌بینیم که در دو سه سال گذشته اسرائیل داره در واقع نقش پررنگ‌تری رو ایفا می‌کنه برای افزایش دادن ضریب امنیتش و با در نظر گرفتن فشارهایی که اسرائیل امروز داره روی اهداف ایرانی یا مرتبط به سپاه پاسداران میذاره، همواره بشار اسد برای ادامه حیات خودش به جمهوری اسلامی نیازمنده، حتی اگر که هزینه این حمله ها و فشارهای متعدد اسرائیل باشه.
پس از نگاه شما فشارها آیا میتونه سوریه رو متقاعد کنه که نیروهای ایرانی رو از کشور بیرون کنن یا نه؟
سوریه رو نمیتونه متقاعد بکنه. به نظر من تا اندازه زیادی سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی رو در سوریه تغییر داده. در 4-5 سال اول، همینطور که بهش اشاره شد، اسرائیل نقش مستقیمی در کارزار داخلی سوریه بازی نکرد. جمهوری اسلامی به دنبال احداث پایگاه‌های نظامی بلند مدت در سوریه بود، اما خب در 2-3 سال گذشته فشارهای متعدد اسرائیل، حمله‌های متعدد هوایی این کشور علیه اهداف ایرانی، عملاً ایران رو مجبور کرده که نسبت به بعضی از سیاست‌های خودش تجدید نظر بکنه. در چند سال گذشته به نظر میاد که جمهوری اسلامی به دنبال اهدافی است که بسیار نزدیک و مشابه است به اهدافی رو که در عراق و لبنان دنبال می‌کرده و همانند هشت شعبی به دنبال استفاده کردن از نیروهای بومی هست که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظارت نیروهای مرتبط به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران باشن، تا از این طریق بتونه شرایط رو به وجود بیاره که فشارها و حمله های هوایی اسرائیل رو هم حداقلی و کمتر بکنه. اما خب علارغم این تغییر استراتژی، ما دیدیم که در ماه‌های گذشته، فارغ از این حمله‌ای که ما در یک دو هفته گذشته مشاهده کردیم، اسرائیل به نظر میاد که جدیتش بیشتر و بیشتر شده و فشارها و حمله های هوایی از طریق این کشور روی مواضع و اهداف ایرانی به شکل جدی بیشتر شده.
اشاره کردین که فشارها بر مواضع و اهداف ایرانی بیشتر شده، اینا رو حملات دو هفته گذشته هم نشون میده. چرا ایران گرچه نیروهای نظامی شو در سوریه از دست میده، اما نسبت به این حملات واکنش نشون نمیده و در حقیقت به نوعی سکوت میکنه؟
جمهوری اسلامی این رو در واقع یک جنگ در سایه معرفی میکنه و خب این مسئله رو ما نمیتونیم فراموش بکنیم که در شرایطی که ایران عملاً مواجه هست به یک فروپاشی اقتصادی و با در نظر گرفتن فشارهای دیگه سیاسی که داره بهش اعمال میشه، خصوصا از طرف ایالات متحده، ظرفیت نظامی این رو نداره که وارد یک تقابل تن به تن، وارد یک تقابل مستقیم با اسرائیل بشه. پس همانند چند سال گذشته سعی میکنه که به شکل نیابتی و به شکل غیر مستقیم در مقابل اسرائیل زورآزمایی بکنه. مثلا ما میدونیم که در چند سال گذشته جمهوری اسلامی تمام تلاش خودش رو کرده که ذرات‌خانه های موشکی حزب الله رو در لبنان تقویت بکنه، به تعداد موشک‌های نقطه زن حزب الله اضافه بکنه که از این طریق بتونه حداقل یک زورآزمایی در برابر اسرائیل بکنه. اما من فکر می‌کنم دلیل اصلی که جمهوری اسلامی تا به این لحظه در واقع دست به یک تقابل مستقیم نزده، عدم ظرفیت‌های کافی نظامی بوده، و چون که نگران این تقابل در واقع دامنه یک جنگ تمام عیار به وجود بیاره که میتونه برای جمهوری اسلامی در این شرایط بسیار آسیب‌پذیر تبعات بسیار جدی داشته باشه.
سپاس از افشین شاهی، استاد ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه برادفورد. طی روزهای اخیر گزارش‌هایی از بروز یک حادثه در مرز ایران و افغانستان منتشر شده. گروهی از شهروندان افغانستان در این منطقه در رودخانه غرق شدند و درباره دلایل این حادثه تلخ گزارش‌های زد و نقیضی نقل شده. بازماندگان این گروه می‌گویند نیروهای مرزبانی ایران آنها را وادار کردند که وارد رودخانه شوند. مقام‌های مرزبانی ایران این اتهام را رد کردند، اما دو کشور در حال تحقیق و تهیه گزارش نهایی حادثه هستند. شاپور صابر از بخش افغان در رادیو اروپای آزاد پای صحبت تعدادی از شاهدان و اعضای خانواده قربانیان نشسته.
در سوگ فرزندشان عشق می‌ریزد. عبدالباری پسر جوان 19 ساله‌ای که به روز جمعه در رودخانه حریرود در مرز با کشور ایران غرق شد. این خانواده از روی آنچه همراهان عبدالباری روایت کردند ادعا می‌کنند که مرزبانان ایرانی فرزندشان و همسفران او را مجبور کردند که خودشان را به آب این رودخانه بیاندازد.
رایران گوشبر هر جو یران مدر یین دخبر اچ یران انت کاری کد با کمو ی براد لغمنون خورفت بود بر اچو کوتم دار ما جبر لغمنون باشم با ما جو دست کور نه بجست معلمیرم بر آرام گوش نتش نمیرم کار.
مادر عبدالباری در شوک از دست دادن فرزندش اراده اعصابش را تا جای از دست داده است، اما حالا تنها همین کلبه ابدی عبدالباری است که شاید اندکترین تسلی دل به مادر او باشد. همین چهار همسفر عبدالباری بودند که روایت تلخ جان باختن او را به خانواده‌اش آوردند. اینان میگویند برای نجات از غرق شدن در حریرود تا لبه مرد رفتند و بازگشتند. میگویند اینان و ده ها همسفرشان که میخواستند به گونه قاچاقی به ایران بروند از سوی مرزبانان ایرانی تهدید شدند. مرزبانان ایرانی با آنان دو گزینه داده بود: یا گلوله را بپذیرند یا هم خود را به حریرود بیاندازند.
ما رو به زور بنداخت داخل او و پیر ما هشت نفر بلی ما بکرد، گفت هر کس دنبال بیا میکشیم. ما مستش خود بنختیم داخل او، تقریبا هشت نفر از او زنده بدر شدیم. دگرا هم او ببرد یا با میکشت یا او بند اصلا معلوم نمیشه، یا لشش دو ست فیدا کردیم دگرا هم او ببرد.
امو یک سرنگ بیامد و ما گفت به چی خاطر به ایران اومدی؟ گفتم از گشنگی و از فقر و فقیری بیامدی. گفت ساعت یک بجه به شما یک گشنگی نشون میدم که دیگه با عمر خود گشنه نشی، سیر سیر بشی. دیگه منظور از این من نمیفهمیدم که ما رو بکشه. ما گفتم شاید مر لات میکنه. ساعت یک بجه که امار بیاورد امار بندخ به دریا بشتره که اما بوم.
روز شنبه 5 جسد از غرق شدگان در رودخانه حریرود اینجا در شفاخانه حوزوی هرات منتقل شده بود و شماری از اجساد نیز مفقود شده است. حکومت افغانستان اعلام کرده است که در مورد ادعاها در مورد غرق شدن ده ها شهروند این کشور در رودخانه حریرود با فشار مرزبانان ایرانی یک هیئت تعیین کرده است. حکومت ایران این ادعاها را رد می کند. پیش از این نیز بارها از بدرفتاری نیروهای ایرانی با مهاجران افغان گزارش شده است. شاپور صابر، هرات.
پس از گذشت چندین ماه از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران، روز دوشنبه رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی که تابعیت ایرانی دارند در حکم شهید بوده و خانواده آنها از امتیازات قانون معافیت خدمت وظیفه عمومی بهره مند می‌شوند. این موضوع با واکنش کاربران و خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در شبکه‌های اجتماعی همراه بود که بنیامین صدر به آنها می‌پردازد. بنیامین، در شبکه‌های اجتماعی چه خبر؟
روی همونطوری که گفتی، این موضوع چون حساسیت زیادی داشت در ماه‌های گذشته، سرنگونی هواپیمای اوکراینی، این بار هم در واقع بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. کاربرها راجبش نظر دادن. کاربری به نام شهیاد شرقی گفته که اول می‌کشن، بعد لقب شهید میدن، بعد از اون هم از یک تبعیض ناچیز مثل خدمت سربازی در واقع معاف میکنن با یک تبعیض ناچیز خانواده ها رو که در واقع یک نوعی معامله بکنن با خونه کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن و در واقع سعی میکنن با این رانت یک جورایی قضیه رو لاپوشانی بکنن. کاربر دیگری به نام امیر آپدیت هم گفته که فکر کنید هواپیما رو با موشک میزنن، هواپیمایی که بار علمی سرنشینانش به تعبیر این کاربر از بار علمی کابینه 40 ساله جمهوری اسلامی بیشتر بوده. بعد نوشته که خطاتون سهوی بوده یا عمدی مهم نیست، مهم اینه که دروغتون عمدی بوده و هواپیمای اوکراینی رو زدین و الانم در واقع میان با این موضوع سعی می‌کنین موضوع رو فیصله بدین با این در واقع معافیت از خدمت سربازی که خانواده ها رو در واقع خطاب قرار دادین. اما حامد اسماعیلیون که فرزند و همسرش رو در این پرواز از دست داد و در این مدت هم همش اطلاع رسانی کرده، نوشته که سازمان نظام وظیفه در توییترش نوشته و در شبکه های اجتماعی دیگرش که سازمان نظام وظیفه ما خانواده ها رو از خدمت سربازی معاف کرده. یعنی یک نفر در نیروی نظامی جمهوری اسلامی نیست که حقیقت رو بگه و جلوی خار و خفیف شدن بیشتر ما رو بگیره، فقط ایستادید و تماشا میکنید. اما کاربری به نام آرش میتونید چرا خانواده ها رو از سربازی معاف کردن؟ چون هر کدوم از خانواده ها اگر به سربازی برن از شدت خشم در واقع ممکنه دست به عملی بزنن و انتقام بگیرن و برای همین هم هستش که در واقع از ترس جان خودشون خانواده ها رو بازماندگان و سربازی معاف کردن.
بنیامین، حتما این خبر واکنش های دیگه هم به همراه خواهد داشت. ممنون که همراه صبحانه با خبر بودی.
ممنون است.
سری بزنیم به رسانه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
تناقض‌های سیاست‌هایی که اتخاذ شده از سوی حکومت، دولت و نهادهای مختلف حکومتی در خصوص مدیریت شیوع ویروس کرونا در ایران بسیار پرسش برانگیز بوده که چرا مقام‌های دولتی چنین سیاست‌های متفاوتی را اعلام می‌کنند. روزنامه جهان صنعت رفته به سراغ خانم ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران و مسئول کمیسیون بهداشت و سلامت پایتخت در شورای شهر. ایشون تاکید کرده که مداخله دولت در تصمیمات وزارت بهداشت سبب بسیاری از این تناقض‌ها شده. خانم ناهید خداکرمی خودش هم پزشک هست و تاکید کرده که نظرات کارشناسان وزارت بهداشت و همچنین بسیاری از کارشناسان بهداشت و پزشکی در ایران برخلاف عملکرد است که دولت انجام داده، از جمله در خصوص اعمال محدودیت ها که اون کارشناسان پیشتر تاکید میکردن باید این محدودیت ها اعمال بشه، با تأخیر بسیار زیادی انجام شد. بعد هم بازگشایی های زود هنگام، ایشون گفته عجله‌ای نداشتیم و باید تعطیلات بخشی از ادارات و واحدهای صنفی دست کم ادامه پیدا میکرد. همچنین به گفته خانم خداکرمی دخالت‌های دولت سبب شده که وزارت بهداشت نتونه نظرات کارشناسی رو در حوزه‌های مختلف برای کنترل و مدیریت ویروس کرونا اجرا بکنه و این بخشی از تناقض‌ها و سیاست‌هایی که می‌بینیم هر روز حرف‌های متفاوتی می‌زنند از اینجا به گفته این عضو شورای شهر نشأت می‌گیره. اما موضوع دیگری رو که ایشون بیان کرده درباره آمار جانباختگان است. خانم خداکرمی به آمار بهشت زهرا دسترسی داره به عنوان عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و گفته که در روزهای اوج شیوع ویروس کرونا در پایتخت روزانه دست کم 120 نفر جان خودشون رو از دست میدادن، اما این آمار هرگز اعلام نشد. آمارها خیلی متفاوت تر از این ارقام اعلام میشد و ایشون گفته که در حال حاضر هم که گفته میشه به حد اقل رسیده، از سوی مقام های مسئول گفته میشه که شیوع ویروس کرونا در تهران کنترل شده. 29 تا 30 نفر به گفته ایشون بر اساس آمار بهشت زهرا روزانه جان خودشون رو بر اثر شیوع ویروس کرونا و ابتلا به اون از دست میدن. اما پدیده هایی هم شیوع ویروس کرونا در ایران به دنبال داشته. یکی از این پدیده ها رو روزنامه ایران گزارش دربارش منتشر کرده، درباره دست فروشی ماسک و تجهیزات حفاظت شخصی هست در قبال کرونا. اونطوری که روزنامه ایران در این گزارش میدانی که خبرنگارش محمد معصومیان رفته و با این افراد صحبت کرده، اغلب این دست فروشان کسانی هم هستند که خودشون هم آسیب دیدن از شیوع ویروس کرونا، مغازه‌دار بودن، تراشکار بودن، در جاهای مختلفی مشغول به کار بودن، ولی بعد از اون که این موج تعطیلی ها به ناگزیر ایجاد شد، این افراد به دست فروشی مشغولن. ماسک ها رو حدود 5000 تومان به نوشته این روزنامه میفروشن، هر کدوم رو گفتن ما 1000 تومان ازش سود میبریم و از این طریق کسب و کار خودشون رو بار دیگر سعی کردن که راه اندازی بکنن، دست کم بتونن معیشت خودشون رو تامین بکنن. چند نفر از این دست فروشان به روزنامه ایران گفتن که با این وام 1,000,000 تومانی که دولت حسن روحانی به ما داده نمیشه زندگی کرد و عدد و رقمی نیست که بتونه معیشت ما رو تأمین کنه. یکی دیگر از این پدیده ها که روزنامه ایران به اون پرداخته، موضوع مهد کودک، روزنامه آرمان به اون پرداخته، موضوع مهد کودک های زیرزمینی هست، یعنی مهد کودک هایی که غیر رسمی هست. به نوشته این روزنامه به دلیل اینکه بازگشایی ها انجام شده از اواخر فروردین ماه، اما مهد کودک ها همچنان بسته هست، خانواده هایی که زوج، کارمند، کارگر یا شاغل دارند، اینها کسانی هستند که مجبورن بچه هاشون رو یا به نوشته این روزنامه به مهد کودک های زیرزمینی بدن، مهد کودک هایی که مجوز رسمی نداره و شخصی در منزل خودش حاضر مثلا 5 یا 10 بچه رو نگهداری بکنه، یا براشون مربی بگیرن که قیمت، یعنی هزینه و دستمزد مربی ها به نوشته این روزنامه بین 1 تا 2 میلیون تومان در ماه هست. یک خبری هم روزنامه جامعه جمع منتشر کرده، ارتباطی به شیوع ویروس و کرونا نداره. این کودکی که عکسش منتشر شده علیرضا میرزا حسینی هست، یکی از کودکان زلزله زده در سر پل ذهاب که چون خانوادهش مستأجر بودن هیچ امکاناتی به اینها تعلق نگرفت و تا همین اکنون هم در کانکس زندگی میکنن و این بچه دچار برق گرفتگی شد چند روز پیش و جان خودش رو از دست داد. اخبار مختلفی در این باره منتشر شده بود، اما روزنامه جامعه جمع گزارش کاملی در این باره منتشر کرده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
کسی که باید مورد محاکمه کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیره، مسئول دستگاهیه که باید نقش دادخواهی و دادگستری رو ایفا بکنه.
وقتی انقلاب شده رئیسی 18 سالشه. جالبه که این آدم 2 سال بعد در سن 20 سالگی میشه دادستان همدان، میشه دادستان کرج.
آقا شما کی درس خوندی؟ 1. شما کی انقلابی شدی؟
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.